رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
عالمی را پرسیدند خوب بودن را کدام روز بهتر است. عالم فرمود یک روز قبل از مرگ. دیگران حیران شدند و گفتند ولی زمان مرگ را هیچ کس نمی داند. عالم فرمود پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن نباشد. هر وقت نوجوانان دانشمندان بزرگ را آنچنان که خوانندگان و بازیگران را تحسین می کنند تحسین کنند، تمدن به مرحله بالاتر خواهد رفت. We'll be right back. سه چیز زیباست بی خبر دعایت کنند، نبینی نگاهت کنند، ندانی یادت کنند. دعایتان می کنم به خیر، نگاهتان می کنم به پاکی، یادتان می کنم به خوبی. خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه آوای قانون باشید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی منی نمی کلانتری
دمال پرمندم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
والا متهم رو دزدیدن دیشب، بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
شورای حل اختلاف چیست و رسالت آن چیست و به چه موضوعاتی رسیدگی می کند؟ اینها و پاسخ سوالاتی که شما از طریق رساله، از طریق پیامک و تلفن که با عوامل برنامه داشتید جوابگو خواهیم شد. با از طریق شنوندگان محترم سلام عرض می کنم خدمتتون. در خدمت آقای دکتر غلام رضا مهدوی هستیم، معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف قوه قضاییه. بله، عرضم به حضور شما جناب آقای دکتر، خیر مقدم عرض می کنم خدمت حضرت عالی و از شما استدعا دادم در رابطه با رسالتی که شورای حل اختلاف در حل مسائل به عهده داره. توضیح بفرمایید تا وارد مبحث اصلی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان محترم و بزرگوار و همچنین خدمت شما سروران گرامی. در خصوص موضوع سوال عرض بکنم که خود قانون شوراهای حل اختلاف در ماده 1 به این سوال شما به نوعی پاسخ داده است.
بله.
که ماده 1 مقرر می‌دارد که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شوند تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. در نتیجه صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس همین ماده 1 بر دو نوع هست. یکی حل اختلاف است و طبق ماده 9 قانون شورا یک سلسله دعاوی است که بر عهده شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی گذاشته شده است که مثل محاکم رسیدگی می نماید و النهایه حکم مقتضی را صادر می نماید.
بله.
که من به وقتش اینا را توضیح می دم و نام می برم. دومی مورد که فلسفه اصل شورا هم بر همون استوار است، صلح و سازش است. این را باز تو ماده 8 قانون شورای حل اختلاف احصا کرده که و صلاحیتش هم بیش از حد است که کلیه امور مدنی، کلیه جرائم قابل گذشت و کلیه جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت، اینها با ترازی طرفین قابل رسیدگی از جهت صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف هست. این دیگه مختصری از رسالت و صلاحیت شورا حل اختلاف است. اما فقط این نکته را شنوندگان از داشته باشند که گفتیم بین اشخاص حقیقی و حقوق غیر دولتی، با این وصف دعاوی که له یا علیه دولت مطرح بشود در اجرای ماده 10 قانون شورای حل اختلاف که احصا کرده قابل طرح در شورا نیست. این خلاصیش که به موقعش موابقش انشاءالله من توضیح بدم.
بله، من میخواستم اجازه بگیرم از اتاق فرمان یک بار دیگه سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 و روابط عمومی که 162 هستش رو برای شنوندگان محترم اعلام کنم، چنانچه که سؤالی در رابطه با موضوع برنامه دارن بیان کنن و ما در خدمتون هستیم و پاسخون از طرف مهمان محترم برنامه خواهید شنید. بله، در رابطه با بحثی که توی شورای حل اختلاف هستش، یکی بحث تأمین دلیله. من می‌خواستم ببینم کاربرد این موضوع چیست و در چه مسائلی میتونه کمک کنه به کسایی که پرونده‌هایی که مطروح دارن در رابطه با این نوع موضوعات در پرونده در شورای حل اختلاف.
بله، سوال خوبی مطرح فرمودید. تأمین دلیل طبق تعریف که تو آیین دادرسی مدنی به عمل آورده به معنای صورت برداری وضعیت موجود است.
بله،
به معنای به زبان ساده به من اگر عامیانه بگیم یک نوع انگار یه فیلم برداری، عکس برداری از اون وضعیت هایی هست که ما اینا رو انجام میدیم تا روز مبادا به اون دلایل ما تعمیم بشود که احیانا دیگه از بین نره. من یه مثال عرض بکنم. فرض بفرمایید که من خواهان مدعی هستم که این خساراتی به این ملک من در اثر فرض بفرمایید رطوبتی که به من اومده وارد شده است. به لحاظ این که در روز مبادا اون خسارت از بین نره، یعنی اون موضع این رطوبت از بین نره مثلا خشک نشه، من میام اونا را در وسط یک کارشناسی صورت برداری میکنم، می نویسم بله در این ابعاد با این مشخصات به این قسمت به این مبلغ فلان تو این دیوار من، این ملک من اینقدر خسارت وارد شده است. اما این به این معنا نیست که خسارتی که وارد شده است حتما و حتما یک دلیل خواهد شد که فلان شخص این کار رو انجام داده است.
نه، یعنی منتسب به شخص،
منتسب به شخص نیست. حتی در لسان حقوقی ما میگیم که تأمین دلیل دلیل نیست، فقط وضعیت موجود را ما صورت برداری میکنیم. اون وقت برای مبادی روز مبادی اون وقت میگیم که اینجه در ماده 140 بعد اصلا موارد تأمین دلیل هم اقدامات دیگر هم داره. فرض بفرمایید کسی که مثلا من ازش استطلاع میکنم، یعنی یک سلسله گواهانی هست که الان این گواهان شاید بره خارجش کشور یا نه، این فردی هست که چه بسا در حال مرگ است، در حال احضار است، ولی من به شهادت اینا برای روز مبادا نیاز دارم، به خاطر اینکه در روز مبادا این دلایل من از دست نره، من اون موقع رو ازش میپرسم و یا تحقیق از مطلعین بهش میگن. این یک سلسله مواردی است که، اما یه نکته که من عرض بکنم چون از باب صلاحیت شورا هم است، ما در اون اوایل عرایزم گفتم که دعاوی که لحیا علیه دولت باشد، بنابراین شاید به ذهن شنوندان از این متبادر بشود که خب آیا تأمین دلیل از اموال دولتی هم می شود یا خیر؟
بله،
من میگم که بله می شود. چرا؟ به لحاظ این که تأمین دلیل دعوا نیست، تأمین دلیل چون دعوا نیست، بنابراین از اموال دولتی هم تأمین دلیل می شود و اون هم در صلاحیت شورای حل اختلاف هست. به خاطر این که عرض کردم که گفتم در دعوایی که علیه له یا علیه دولت باشد قابل تر در شورا نیست، اما این استثناء نخیر، تأمین دلیل صدورش انجامش در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف است، ولو اینکه طرف ما یک ارگان دولتی هم باشد.
حالا یه بحثی مطرح اینجا میشه با توجه به اینکه شما فرمودید نسبت به ارگانهای دولتی هم این اتفاق خواهد افتاد، اگر چنانچه که از ورود اون کارشناس، اون ارگان دولتی یا نهاد یا سازمانی جلوگیری کنه، آیا امکان این که الزام شخص نسبت به اذن ورود اون متصدی یا مسئول هست یا نه؟ و اگر نشه برخورد قانونی طبق اون که استنکافت دستور بشه صورت میپذیره یا نه؟
واقعیتش در قانون مجازات اسلامی ما جرائم را قانون تشخیص داده و تعریف کرده، مثلا بله. ماده دو میگه که هر رفتاری اهم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم هست. اینا رو فرمایید. در هیچ کجای قانون برای اینکه کسی از اقدام و اجرا و دستور تأمین دلیل استنکاف بورزد و جلوگیری بکند مجازات تعیین نشده است. چرا؟ به لحاظ اینکه تأمین دلیل یک امر کاملا اختیاری هست و هنوز دعوایی طرح نشده است که ما طرف مقابل را مکلف به انجام آن بکنیم. نتیجهش این میشه که اگر من قاضی تأمین دلیل را صادر کردم و با توسط یک خواهان محترم و خواهان رفت برای با حتی با یک کارشناسم برد در اون محلی که مثلا ملک ملک غیر از متعلق به خود خواهان از یا طرف مقابل از یا هر کس دیگری هست، اون طرف مقابل اگر استنکاف کرد جلوگیری که از اجرای اون تأمین دلیل، ما نمیتونیم براش برخورد قانون داشته باشیم، چرا که هیچ مجازاتی بران در نظر نگرفته شده است و بنابراین این کاملا یه امر اختیاری هست و کسی هم که تا به لحاظی که عرض کردیم که تأمین دلیل دعوا
نیست.
چون دعوا هنوز طرح نشده است، طرف مقابل هم مکلف به پذیرش این عمل نیست و فعلا ایشون اقدامیشون هم در مقابل، یعنی مقاومت در مقابل دستور قضایی هم نیست.
خب الان امکان داره شنوندگان محترم با این موضوع برخورد کرده باشن و با توجه اینکه ما سعی میکنیم سوالاتمون کاربردی باشه، چنانچه اینکه کسی به این موضوع برخورد کرد و طرف هم اجازه بازرسی محل یا بالاخره اجرای تأمین دلیل رو نداد، چگونه میتونیم، راه دیگرش چیست که اون شخص بتونه از طریق دیگری بتونه این خواستش رو برآورده بشه و دلیل بشه برای طرح محاکم و دعاوی که در محاکم مطرح است؟
ما عرض کردیم که در زمان تأمین دلیل این فرد مکلف نیست.
بله،
اولا یه قاعده کلی که ما داریم، میگیم که البینتو علل مدعی ولی یمینو علا من انکر، یعنی اون شخص مدعی هست که بینه دلایل شهادت شهود را مکلف ارائه بکند،
ادلش را ارائه
بکند، ادلش توسط خواهان است. بنابراین کسی که خواهانه که ادعا میکند که این مثلا فرضون این اقدام از ناحیه فلان شخص انجام شده، او بایستی دلایل خودشو ارائه بکند برای اثباتش. این یک. اما بله در اما بعد از اون موقعی که دعوایی طرح شد، دعوایی تر شد، طبیعتاً یکی از موارد امارات و قرارنامه تحقیق محلی هست. به طبع قاضی محترم میتونه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی میگه که هر گونه تحقیق و تفحص در امور حقوقی را میتونه داشته باشه. در زمان طرح دعوا دیگه اون وقت ما اسمشو تأمین دلیل نمیذاریم، چون مسئله جمع‌آوری دلایل هست. بله، اون وقت طبق دستور دادگاه و اون که معرف که آقا من میخوام تحقیق محلی و معاینه محلی بکنم، خب اون وقت اگر کسی جلو این دستور قضایی قرار گیره به عنوان استنکاف از دستور قضایی خود، اون یه امر دیگه است. بله. اما بحث ما بحث بر سر تأمین دلیل بود. در عرض کردم در مقابل تأمین دلیل کسی مقابل میکن، این دیگه اسمش استنکاف نیست اصلا. اما اون در زمانی که دعوا شروع شد، در زمانی که دعوا شروع شد طبیعتاً کسی نمیتونه در مقابل دستور قضایی استنکاف بکند و اون موارد دلیل اثبات اون سر جای خودش باقی است.
در واقع میشه اینجوری مطرح کرد که در دعاوی بحث دستور مقام قضایی است. بله. که استنکاف از اون هم مجازات براش تعیین شده،
اما تأمین دلیل دعوا نیست.
شنوندگان محترم، شنونده برنامه آوای قانون بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. سوال بعدی جناب آقای دکتر در رابطه با بحث دستور تخلیه و حکم تخلیه است. اینو می‌خواستم شما توضیح بفرمایید، بعد چه قسمتیش مربوط به شورا میشه، چه جوری باید اقدام کرد.
من از آخر یه جواب بدم. اولا هر دوی این مورد بله مربوط به شورا میشود.
بله.
و در صلاحیت شورای حل اختلاف هم هست. دلیل ما هم بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوبه سال 94 هست که مقرر می‌داره تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پس تمامی دعاوی از جمله دستور تخلیه و حکم تخلیه. اما فرق و تفاوت این دو تا در چیست؟ اصلا حکم تخلیه چیست؟ دستور تخلیه در چیست؟ تفاوتش اینا یک نکته ظریفی هست. در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوبه 76 مقرر می‌داره که اگر موجر و مستأجر که عقد اجاره را منعقد می نمایند ذیل اجاره نامه را دو نفر به عنوان گواه تسجیل و به عبارت گواهی و شهادت بدهد، تسجیل بکند، امضا بکند، بله، یعنی به عنوان دو تا گواه ذیل اون اجاره نامه را تسجیل بکنند، اون وقت طرف یعنی اون آقای موجر در بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره، یک سال که بر فرض قرارداد اجاره انعقاد کردن، پس از اتمام اون مدت قرارداد اجاره خواهان یا به عبارت همون موجر میتونه رأساً با یک درخواست به شورای حل اختلاف محل مراجعه بکند و دستور تخلیه را در اجرای ماده 3 قانون به لحاظ اینکه ذیل اجاره نامه دو نفر گواه تسجیل کردند و قاضی محترم شورا هم در وقت فوق‌العاده مکلف است که دستور تخلیه را صادر بنماید. اما تو دستور تخلیه که صادر کرد میگه که اگر ودیه بین اینها هم باشد، یعنی این آقای مستأجر ودیه مبلغی که الان که مرسوم است که به عبارت میگن که رهن یا قرض الحسنه، اون مبلغی که به آقای موجر داده، موجر هم مکلف است اون مبلغ را تادیه و تودی بکند. صراحت قانونش میگه که تخلیه مورد جاره منوط به تودیع ودیعه میباشد. این دیگه یعنی کلیه موارد در دستور تخلیه یه حالت فوق‌العاده است، اساده میشه. اما در حکم تخلیه زمانی است که اول شرط اینش که بله این دو نفر گواه ذیل اون اجاره نامه را تسجیل نکنند. خب دیگه اون اصل بر سر جای خودش هست. خب طبیعتاً فرد موجر پس انقضای مدت اجاره میتونه حکم تخلیه را بخواهد. باز تفاوت کرد، دستور تخلیه قابل عدول است یعنی قطعی هست، قابل تجدید نظر نیست دستور تخلیه، اما چرا حکم تخلیه قابل تجدید نظر هست و قابل عدول از ناحیه قاضی صادر کننده حکم هم نیست، و از طرفی تو حکم تخلیه هم قاضی مکلف نیست اون ودیعه‌ای که احیانا بین اینها بوده مورد حکم قرار بدهد، مگر اینکه طی تشریفات خود اون شخص اون را هم مطالبه بکند. پس نتیجهش این شد که تفاوت که بین دستور تخلیه و حکم تخلیه هست، یکی در خصوص قطعی بودن است، یکی این که در دستور تخلیه اگر ما میخوایم صادر کنیم حتما دو نفر بایستی ذیل اون اجاره نامه را تسجیل بکنند، اما این شرایط در حکم تخلیه نیست، چون در عمومات در کل حکم تخلیه این شکلی است.
بله، در رابطه با مسائلی که الان مطرح هست، یعنی تر دعواهایی که مطرح میشه در محاکم، قاعدتا این هستش که از دفاتر الکترونیک این کار صورت میپذیره. من خواستم ببینم در شورای حل اختلاف هم به این گونه هستش و به چه طریق اقدام باید کرد نسبت به طرح و راه اندازی یک پرونده.
بله، الان اخیرا هم در شورای حل اختلاف هم از طریق دفاتر الکترونیک قضایی به عمل میاد. خب به نظر ما هم یک کار حسنی هم هست انصافا، و البته این نفس عمل را، اون ماهیت عمل را طبیعتاً هیچ فرقی ندارد و سر جای خودش هست، اما بله این از طریق دفاتر الکترونیک قضایی که در صد شهر هست الان هم در اکثر قریب به اتفاق شورای حل اختلاف، چون بعدن یعنی بعد از دادگاه های ما اینا راه انداخته شدن، ولی طبیعتاً از این طریق هم برای پرونده های شورا هم از این طریق ارجاع میگردد.
سوالی رو که یکی از متنان عزیزمون از طریق سامانه پیامکی 30000 35 کرده، خانم میترا مرادی، در خصوص این مطلب هستش که چنانچه که تأمین دلیلی گرفته شد، اگر اون شخص طرف مقابل نسبت به تعمیر یا رفع اون معایب اقدام نکرد، مثلا تصادفی شده، کارشناس میاد تعمیر میگه، خودشون میتونن نسبت به تعمیر و بازسازی اون حالا خود رو یا اینکه ساختمون عمارتی که خراب شده اقدام کنن، و اگر کردن میتونن هزینه رو بگیرن یا نه؟
این اصلا بس مربوط به ماهیت تأمین دلیل نیست.
خب
این ارتباطی به تأمین دلیل غیر تأمین، این دیگه در عمومات قانون ما هست، قانون دست مدام اینا مبنی بر این که طرف کسی که مطالب خسارت می نماید یا میگه که آقا شما مکلف هستید به ایفای تعهد خودتون این کار رو انجام بده، یک زمان است که ما خود اون نقص را که طرف مقابل به من وارد کرده، از اون خسارتی که به من وارد کرده، میگم که آقا این فلان این کار را شما رأسن